بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برات من الله و رسوله الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. و اذان من الله و رسوله للناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فإن تبتم فهو خیر لكم و إن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. در جریان برائه که این سوره کریمه بدون بسم الله هست، تا کنون 5 وجه ذکر شده است که هیچ کدام از این وجوه نمیتواند دلیل تام باشد. بهترین دلیل آن است که اینجا نازل نشده. هر جا که بسم الله نازل میشد در اول سوره قرار میگیره و در آغاز سوره مبارکه توبه نازل نشده. وجوهی که ذکر می شود در حد تناسب هست. بعضی از اون وجوه برای تناسب هم مناسبت ندارد، تام نیست. برخی از اون وجوه می تواند در حد تناسب باشد. این یه اصل کلی بود، اما تنها راه که این نیست. یه راه دیگری هم ذات اقدس اله از راه وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فهماند که سوره انفال به پایان رسیده است. بعد از سوره انفال سوره دیگر شده است. بعد از 7-8 سال این سوره نازل شد دیگر. این چی نبود که پشت سر سوره انفال بدون بسم الله این نازل شده باشد که بعد از سوره انفال یه سوره دیگر نازل شده است با بسم الله، اون سوره هم به پایان رسید. در طی این 6-7 سال سوره فراوانی نازل شده است. بعد اون سوره که حالا هر سوره در سوره قرآن بود که قبل از توبه نازل شده است، اون که به پایان رسید سوره مبارک توبه بدون بسم الله اعلام شده است. غالبا راه تشخیص انقطاع سوره قبل و آمدن بسم الله است، نه دائما. گاهی ممکن است از راه دیگری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر را از جبرئیل سلام الله دریافت کند که سوره قبل پایان رسیده. این که در خلاصه وجود پنجگانه را یک بار باز بکنیم تا برسیم به اون جریان ناهماهنگی رحمت با عذاب. وجه اول این بود که این وجوه پنجگانه را قرطبی در جامع خودش جمع کرده است، در تفسیر جامع. وجه اول این بود که عادت عرب در خوندن قصنامه ها و خوندن نقضنامه ها و فسخنامه ها نام الله را که رحمت بود نمی بردن. این عادت عرب بود، لذا اینجا هم برده نشد. خب این بازگشتش باید به این معنا باشد که نازل نشده دیگر. وجه دومی که از جناب قرطبی برمی آید این است که شخص عثمان عهده‌دار این کار بود. عثمان گفت به این که تمام سور قرآنی به دستور پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنظیم می شد به استثنای سوره توبه و سوره انفال. وقتی سوره توبه نازل شد فرصت فراوانی هم نبود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کردند و مشخص نفرمودند جاش کجاست. ما و همچنین برخی از صحابه ما دیدیم این سوره توبه هماهنگ با سوره انفال است، مضمونشون شبیه هم است، اون را به دنبال سوره انفال ذکر کردیم بدون بسم الله. خب اگر معناش این است که بسم الله نازل شده و ایشون برداشت، خب تحریف کرده. اگر معناش این است که بسم الله نازل نشده پس بچهش به اون برمیگردد که چون نازل نشده. در نوبت قبل هم راضی فرمودی که دو مبحث است. یه مبحث اینه که چرا سوره توبه به دنبال سوره انفال ذکر شده است، با اینکه سوره انفال در اوائل هجرت بود و سوره توبه در اواخر هجرت بود، 6-7 سال بینشون فاصله است. اون ممکنه جوابش این باشد که چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای این سوره را مشخص نکردن ما مشخص کردیم. اما این جواب اون سوال نیست که چرا بسم الله ندارد. این دوتا مبحث را در نوبت‌های قبل تفکیک کردیم و این تفکیک در سخنان جناب قرطبی نیامده و این هم درست نیست که حالا چون فاصله سوره توبه که سال 9 هجرت بود تا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیش از یک سال فاصله شد، اینطور نبود که در این مدت فاصله حضرت نگفته باشد یا فراغتی نبود برای اینکه بگه. وجه سومی که ایشون ذکر می‌کنند که باز سخن ناسوابی است این است که سوره براءت به اندازه سوره بقره بود، خیلی مفصل بود، مقدار زیادی از اول سوره ساقط شده است، حذف شده است، مثلا تحریف شده معاذ الله. اون بخش اولش که با بسم الله بود اون از ده طرف بقیه مونده. خب این گذشته از اینکه خبر معتبری نیست، مخالف با قرآن کریم است، چون ذات اقدس اراد و قرآن کریم فرمود ما این کتاب رو نازل کردیم و حفظ میکنیم. هر خبری که دلالت داشته باشد بر این که قرآن کم شده است چون با خود قرآن مطابق نیست، مخالف با خود قرآن است، از حجیت ساقط خواهد بود. هیچ خبری به روایتی که دلالت دارد بر تحریف قرآن معتبر نیست، برای اینکه با خود قرآن مخالف است. پس این وجه سوم هم درست نیست. وجه چهارم این است که کار عثمان به تنهایی نبود، یا صحابه این کار کردن یا عثمان با هماهنگی و همفکری صحابه این کار کرده است که توبه و انفال را کنار هم ذکر کردن. باز هم این اون عمق پاسخ نمیدهد که دو مبحث است. یکی این که چرا سوره توبه کنار سوره انفال است با اینکه فاصله 8 ساله است. مطلب دوم آن است که چرا بسم الله ندارد. اگر بسم اون چرا که عثمان یا صحابه همفکر عثمان این کار انجام دادن، این به مطلب اول پاسخ میدهد که چون سوره توبه مضمون شبیه سوره انفال است و قرینتین میگو از این دو سوره به عنوان قرینتین یاد میشد، لذا سوره توبه کنار سوره انفال واقع شد. اما مطلب اساسی آن است که چرا بسم الله ندارد. این دقت تو تفسیر جناب قرطبی نیست این دو تا مبحث رو از هم جدا کنه. حالا اگر چون که بسم الله نازل نشد که خب برمیگردد به اون جواب پایانی، اگر بسم الله نازل شد و اینها نگذاشتن خب اینو تحریف کردن. خب چرا تحریف کردن؟ جواب دیگر، وجه دیگر همان است که از وجود مبارک است تحمیل نقل شده است که بسم الله آیه رحمت است و براءه با عذاب شروع می شود، از این جهت نازل نشده. این وجه قابل قبول هست در حد حکمت، نه علت. ولی بازگشتش بین است که بسم الله نازل نشده. خب جواب اصلی آن است که بسم الله نازل نشده و آیات قرآنی هم تعبد محض است. هر چرا ذات اقدس را نازل کرده ثبت می کردن، هر چرا نازل نشده ثبت نمی کردن. اما این وجه نمی تواند علت باشد، چون در نوبت های قبل هم گذشت که ما صوری داریم که با عذاب شروع می شود بده مصدر بسم الله الرحمن الرحیم است. مثلا سوره مبارکه همزه که اولش این است بسم الله الرحمن الرحیم وید لکل همزه تن لمزه. خب این وید عذاب دیگه. چین که سوره مبارکه متففین هم همین دور است بسم الله الرحمن الرحیم وید للمتففین. پس سوری که با عذاب شروع می شود مصدر بسم الله است. این که عذاب قیامت است که بالاتر از عذاب دنیا است. بسیار خوب. این که یک نحوه سلب امان است، یعنی دیگه شما در امان نیستید. بسیار خوب. اما سوره متفر، سوره همزه از عذاب خدا خبر میدهد، عذاب جهنم. ویلون اول سوره است، ویلون للمطففین. اگر در باره دنیا باشد که خصوص عذاب دنیا باشد، سوره فیل میتواند دلیل نقض باشد. بسم الله الرحمن الرحیم ارم ترکی و فعل ربک به اصحاب الفیل. پس هم ما آیات سوری دنده قرآن کریم که با عذاب دنیا شروع میشود مصدر بسم الله است، و با عذاب آخرت شروع می شود مصدر بسم الله. چه این که در آغاز سوره مبارکه ممتحنه آمده است یا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی بعدوکم اولیا، که اینم تقریبا نفی تولی و اثبات تبری است که مبادا با دشمنان اسلام پیمان ولایی ببندی. خب این نهی است و این هم حکم خداست و نشانه براءت از مشرکان است و با بسم الله شروع شده. بنابراین دلیل اساسی همان است که نازل نشده. بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره مبارکه براءت نازل نشده. حکمتش میتواند این باشد، نه علتش. پس این وجوه پنجگانه‌ای که جناب قرطبی گفته است اساسش همین است که چون نازل نشده، که هر چیزی که دیگران گفتن. دیگه براءت یکی از انهای عذاب الهی است دیگه. چون آخر اول ویلون بسم الله الرحمن الرحیم ویلون للمطففین. خب این عذاب الهی است، عذاب آخرت که شدیدتر از اشد و ابغاست که از عذاب دنیا. یه امدان است که نازل نشد. و حالا این حکمت بله میتواند در حد حکمت باشد، نه در حد علت. مطلب بعدی آن است که این سوره مبارکه براءه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادند که قبل از حجۃ الوداع مردم مشرک حجاز ابلاغ بشود، چون خودشون تصمیم داشتن با اون جلال و شکوه حکومت اسلامی در سال بعد، یعنی سال دهم که حجت الوداع از که کم کم به یازدهم ختم می شد، مکه مشرف می شود. به عرض حضرت هم رسید به این که این مشرک وارد مسجد حرام می شود، یک. و به همون اون سنت جاهلی گاهی آریان یا آریتن مرد یا زن طواف میکنن این دو و این با حکومت و شؤون اسلامی سازگار نیست. دستور داد که وجود بارک اسلامی سلام الله یک سال قبل برن و این آیه رو قرائت بکنم اوائل سنه بارک توبه را و اون احکام را هم بازگو کنم که مشرک وارد مسجد الحرام نشود و هیچ کسی هم حق ندارد آریان طواف بکند و مانند دو حکم دیگر هست که مربوط به ورود بهشت و ایناست. این احکام را اونجا بازگو کنم که سال بعد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد سرزمین مکه میشن برای حج و حجۃ الوداع دیگه حرم الهی از لوس مشرکین یا از این بداخلاقی آریان مسون بماند. این کار رو قبلا کردن. برخی از اهل معرفت میگویند به این که براءت فقط مال ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انسان های معصومی که اهل کشف و شهودن و میدانند که پایان و کار این گروه چیست اینا میتوانند براءت پیدا کنند، اما دیگران که از عواقب امور مشرکین بی خبرن نمیتوانند تبری کنند، برای اینکه ممکن است اونها آینده خوبی داشته باشند. از عواقب امر کسی با خبر نیست، فقط وظیفه ترک ولاست. ما موظفیم که تولی نکنیم اونها را، ولای اونها را نپذیریم، رابطه ولایی نداشته باشیم، یعنی بار مثبت نباشد نه بار منفی بار باشد. این سخن هم به ظاهره ناسواب است، برای اینکه دستور مبارکه ممتحنه ما رو وادار دستور دادن که از اونها تبری کنیم. فرمودن شما به ابراهیم خلیل و اصحاب او تعصی کنید که ابراهیم خلیل و اصحابش از مشرکین تبری کردن. آیه 4 سوره ممتحنه این است که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم بما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العذاب و البغضاء و ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. خب لذا جریان براءت از مشرکین تو حج ابراهیمی مطرح است. اصلا ذات اقدس اله در آیه 4 سوره ممتحنه به همه مسلمانان فرمود که شما به حضرت ابراهیم تعصی کنید و به اصحاب حضرت ابراهیم هم تعصی کنید، برای اینکه اینا به قوم خودشون گفتن به این که ما از شما بیزاریم، از شرک و مشرک بیزاریم. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم بما تعبدون. چه این که آغاز سوره مبارک توبه هم که دارد براءت من الله و رسوله الى الناس یوم الحشر فلان، یعنی یا ایها الذین آمنوا تبرؤوا من المشرکین، این براءتی را که از طرف ذات اقدس اله ابلاغ می شود معنیش این است که شما هم به این سنت الهی استنان کنید و تبری کنید. پس اون سخن ناسواب است. مطلب دیگری که جناب قرطبی بازگو کردن، گفتن کاری که عثمان کرده به تنهایی یا همفکران و از صحابه انجام دادن این دلیل است بر صحت قیاس. قیاس منطقی غیر از قیاس اصولی و فقهی است. قیاس منطقی همان است که به 5 صنعت تقسیم می شود: برهان و شعر و جدل و خطابه و مغالطه. اما قیاس اصولی و فقهی همون تمثیل منطقی است که حجت نیست مگر اینکه به قیاس منطقی برگردد. این قیاسی که نهی شده من شده ان السنت اذا قیست محق الدین، این قیاس معیار احتجاج برخی از اهل سنت یا بسیار از اونها. جناب قرطبی در جامع الاحکامش میگوید به این که کار عثمان به صحابه‌ای که با او هم فکر کردن دلیل بر صحت قیاس است. و برای اینکه اینا آمدن گفتن به اینکه چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد و جایگاه سوره توبه را مشخص نکرد، عثمان به تنهایی یا با هم فکرانش نشستن بررسی کردن، دیدن که محتوای سوره توبه شبیه محتوای سوره انفال است. رو این مقایسه گفتن که سوره توبه در کنار سوره انفال قرار بگیرد. با این تشابه کار کردن. وقتی در تدوین قرآن، در جمع قرآن، در تنظیم قرآن قیاس راه داشته باشد، در کارهای دیگر فما ظنه که به سایر الاحکام. این خلاصه سخن جناب قرطبی. این صغرن و کبرن ممنوع است. اولا ثابت نشده که سوره مبارکه توبه به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا نیامده و به دستور عثمان آمده، چون خیلی از جار خود عثمان نقل میکنند. وقتی ابن عباس از عثمان سوال کرد، عثمان جواب داد که من این کارو کردم. شما که نه اسمت عثمان را ثابت کردید در اثبات عدالتش هم که فیه ما فی. خب درباره حالا برفرض این کارو کرده، خب این هم میشه جز اشتباهاتی و چرا این کارو کرده بدون اجازه پیغمبر؟ این که معصوم نیست. و این با سایر ادله هماهنگ نیست که تمام آیات قرآن و تمام سور قرآن به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این همه رو جمع کرده بعد هم این تارکم فکر مستقلا کتاب الله به اطرتی. یک سال بعد از دریان سوره توبه این فرماشه فرمون در حجت الوداع معلوم شه همه تنظیم کرده چطور این سوره به این عظمت نازل شده و حضرت دور تکلیف بلا تکلیف جاش مشخص نکرده. مهمترین چیز برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین صدر اسلام همون قرآن بود. این رو آنا اللیل و اطراف النهار میخوندن، این رو تو نمازها میخوندن، مشخص بود که جای این سوره کجاست. این همه اصحاب حضرت سوال نکردن که بالاخره جای این سوره کجاست. یک سال و اندی مثلا گذشت بلا تکلیف مون و اون هم وجود مبارک هستمید اینه که حضرت بود که من شب و روز در خدمت پیغمبر بودم. هیچ آیهی در مسافرت یا در حضر در یا در سفر یا در مکه یا در مدینه نازل نمی شد مگر اینکه کم و کیفش حضرت به من تعلیم می کرد و می فرمود. با بودن این همه شواهدی که اهل بیت علیهم السلام داشته و دارن مثلا بپذیرد به این که این سوره بلا تکلیف بود، تکلیفش عثمان مشخص کرده، تازه دلیل بشه بر صحت قیاس. خب اما قرائت این آیه مبارکه و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشركين و رسوله، درباره رسوله هم در نصف قرائت کردن که عهد باشد بر ظاهر اسم ان الله و رسوله، و هم بر رفع قرائت کردن که قرائت مرفوع راجع است که این عطف است بر محل اسم ان، چون ان و ان رو مبتدا خبر در میان و مبتدا رو نصب میدم، پس محلن اسم انده مرفوع است. یعنی اول مرفوع بود بعد اینا انده و این نصب میدن، پس محل اسم مرفوع است، لذا رسول عطف است بر محل اسم انده. برخی هم که به جر قرائت کردن گفتن این سوگند است ان الله بری امر مشکین و رسوله، یعنی سوگند به رسول خدا که خدا از رسولش از مشکین بیزار است. منتها و رسولهی اگر قرائت بشود جر، اون خطر را دارد که کسی توهم بکنند ان الله معاذ الله بری اون من المشرکین و رسولهی، لذا باید از قرائت جر پرهیز کرد. قرائت نص جائز است لیکن معروف نیست، و قرائت معروفش همون رفع است که معطوف است بر محل اسم ان. خب ان الله بری اون من المشرکینه و رسوله، یه براءت فقهی و حقوقی است، وگرنه اون براءت الهی که در قیامت ظهور میکند که براءت کلامی است، اون همیشه هست. ذات اقدس اله از انسان تبهکار بیزار است، اصولا هرچه آلوده است از خدا دور است و ذات اقدس اله هم را نمیپذیرد. اون مسئله کلامی است، اما یه مسئله حقوقی و فقهی است که ان الله بری و من المشرکین و رسوله. فان تبتم فهو خیر لکم، چرا؟ برای اگر اسلام یجب ما قبلا، همه اون سیئات شما با اسلام شستشو می شود، چیزی بر ذمه شما باقی نمی ماند. البته اون چیزهایی که اسلام آورده، اون چیزهایی که اسلام نیاورده امضا کرده، اون البته باقی است. مثلا کسی نماز نخونده، روزه نگرفته، مکه نرفته، قمص نداده، وجوهات نداده، کفارات نداده، دی امثال ذالک نداده، اینا احکام اسلامی است. با اسلام همه اینها برطرف می شود، الاسلام یجب ما قبلا. اما حق الناس به دین مردم بهده اوست، چیز را نسیه خریده را باید بپردازه، اقساطی خریده باید بپردازه، دینیست که به جامعه دارد باید بپردازه. اونا یه امور نیست که جز رهاورد اسلام باشد، که جز امضاییات است. خب حالا یه کسی چیز را نسیه خریده، بدهکار است، بعد مسلمان شده، بگوید علی اسلام یجب ما قبله، چیز را که اسلام آورده یجب ما قبله، اما چیز را که اسلام نیاورده، اسلام مقدر بینگی شما مالی که از مردم خریدی باید بری، خواه مسلمان باشد خواه کافر، شما خواه مسلمان باشد خواه کافر، خواه قبل از اسلام باشد خواه بعد از اسلام، خواه در حوزه اسلامی باشد خواه حوزه غیر اسلامی، خواه طرف مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، اینا جز احکام بین المللی اسلامی، نه احکام حوزه اسلامی. ادای عهد همینطوره، وفای به عهد همینطوره، ادای امانت همینطوره، ادای دین همینطوره. پس این که همون فین توب تنفا و خیرون لکن بر اساس در اسلام و میایه جب و ما قبله هست، گذشته از این که برکات فراوانی هم به همراه خواهد داشت. و این تولیتون فعلا من لکن غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. اونگاه جریان مشکینی که کاری با شما نداشتن عهد اونها رو محترم بشمارید. مشابه این در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 و 9 به این صورت آمده است. در آیه 8 سوره ممتحنه است که لا ینهاکم الله، بعض این که فرمود در آیه 4 و 5 که شما تأسی کنید به ابراهیم خلیل سلام الله علیه، به اصحاب ابراهیم خلیل که از شرک و مشرکین متبری شدن اعلام انزجار کردند، اونگاه در آیه 8 همون سوره ممتحنه می‌فرماید به اینکه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. ذات اقدس اله شما را نهی نمی کند از این که نسبت به کفاری که با شما نجنگیدن یک، مباشرتاً در قتال شما شرکت نکردن یک، مباشرتاً در مهاجرت شما در تبعید شما سهمی نداشتن دو، تسبیباً کسی را علیه شما نشوروندن که همین آیه سوره مبارکه توبه بیانگر است که ولم یظاهر علیکم احدا، ظهیر یعنی پشتیبان، چون کسی که پشتش خالیه، تکیگاه نداره، پشتبانه ندارد، پشتیبان ندارد، این قدرت زیادی ندارد. اگر کسی پشتیبان داشته باشد، پشتبانه داشته باشد، پشتگرمی داشته باشد، تکیگاه داشته باشد، بگن ظهیر دارد، کسی که به زهر او تکیه کرده است. آیه محل بحث سوره توبه دارد به این که ولم یظاهروا علیکم احدا، یعنی از دشمن شما پشتیبانی نکردن، پشتیبانی اونا نبودن، پشتگرمی اونا نبودن، تکیگاه اونا نبودن. از زمینه آیه سوره مبارکه براءت و آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه معلوم شد کفاری که لا به مباشره و لا به تسبیب در قتل، در تبعید، در مهاجرت، در فتنگری هیچ همین کاری نکردن، ذات اقدس اعلام فرمود به این که شما نهی نمیشوید از اینکه نسبت به اینها بدونی کی کنید. ان تبروهم لا ینهاکم الله ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نسبت به اینها نیکی کنید حرام نیست، نسبت به اینها قسط و عدل رعایت کنید حرام نیست، بلکه نسبت به اینها قسط و عدل کنید، بلکه ان الله یحب المقسطین. انما این حسر است، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و الله رو على اخراجکم ان تولوهم، که اینجا هم از تسبیب و مباشره به صراحه آمده است. دیگر نیازی به انضمام آیه سوره توبه به سوره مبارکه ممتحنه نیست، گرچه کمک می کند. آیه 9 سوره مبارکه ممتحنه تسبیب را در کنار مباشرت یاد کرده است، فرمود به این که فقط از این گروه نهی میکند. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم، که اینا مباشرتا قتال کردن با شما یا در تبعید شما به مباشره سهم داشتن یا نه در تبعید به مظاهره سهم داشتن، نه به مباشره، یعنی پشتیبان کسانی بودن که شما را تبعید میکردن، پشتوانه اونا بودن، پشتگریشون بودن. فقط نهی خدا از این گروه هست که تولوهم، دهت ولای اونها باشید، رابطه ولایی و دوستی و نصرت و سرپرست داشته باشید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. والحمد لله.